بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش عرفانی هستم و برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم ایران رو در این روز شنبه 11 فروردین ماه 1403 خورشیدی برابر با روز 30 از ماه مارس سال 2024 میلادی خدمتون اعلام میدم. این برنامه در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و همینطور در روز شنبه مثل امروز خدمت شما ارائه میشه و به مسائل روز میپردازه. در روزهای جمعه برنامه کاوه آهنگر رو داریم و همینطور با پخش جدیدی که در تلویزیون چنل وان در نظر گرفته شده، برنامه دیگری رو که روزهای شنبه داشتیم در روزهای سه شنبه ظاهرا تقدیم شما اجرا میشه و ما هم از تلویزیون دیدگاه اون رو پخش میکنیم. بحث و بررسی پیرامون مسائل مربوط به روشن اندیشی در ایران هست که در طول یک برنامه یا موضوع در واقع یک ساله اون رو در حال بررسی هستیم. امروز برنامه کوتاهی خواهیم داشت، اشاره میکنیم یکی دو خبر تا لحظاتی دیگر با ما باشید. خب در رابطه با پدیده‌ای به اسم جنگ در خاورمیانه، عزیزان، همونطور که در جریان هستید از ابتدا مشخص بود که ایالات متحده امریکا همدست برادران اسرائیلی خودش هست و در قتل عام فلسطینی‌ها نقش فعالی رو داره. امروز هم باز مشخص شد که در حالی که در ظاهر صحبت‌های پیرامون نمیدونم یه خورده‌ای کمتر بکشید، یه ذره اگر میشه اینجوری نکشید اونجوری بکشید و اینها مطرحه، معلوم شده که میلیاردها و میلیاردها دلار سلاح و مهمات امریکا داره در اختیار اسرائیل قرار میده تا با دست باز بتونه قتل عام خودش رو انجام بده و به پیش ببره و حتی اگر لازم هست در سوریه و لبنان به عملیات بپردازه. به این ترتیب تمام توهماتی که وجود داشت پیرامون این که امریکا ممکنه به نوعی به اصطلاح فاصله بگیره از اسرائیل نقش بر آب شده و معلوم شده که نه، به صورت خیلی بی‌ناموسانه‌ای داره به اصطلاح سلاح و غیر و ذلک میرسونه و هیچ مشکلی هم نیستش. این داستان هم که امریکا میخواد کمک برسونه به فلسطینی ها و غیر و ذلک و این ها، ملاحظه میکنید حتی خبرگزاری بی بی سی که رفته این رو بررسی کرده داره میگه که ما رفتیم این رو از نزدیک مقدارش رو اینها رو همه رو بررسی کردیم و متوجه شدیم نسبت به نیازی که مردم نوار غزه دارن در حال حاضر یک قطره‌ای در اقیانوس هستش و به عبارت دیگه فقط جنبه نمایشی داره. تا همین حالا یه چیزی نزدیک به 20 نفر در این جریان کمک رسانی ها کشته شدن، بسته های بزرگ رو کلشون فرود میاد یا میفته تو آب میخوان برن بگیرن و همه اینا نشون دهنده اینه که بیشتر یه عملیات نمایشی هست تا اینکه واقعا بخوان وارد کاری جدی بشن. کار جدی رو برعکس پشت پرده دارن انجام میدن با ارسال انواع سلاح‌ها و مهماتی که به سلاح اسرائیل احتیاج داره. امروز هم درگیری ها در نوار مرزی لبنان و اسرائیل شدت گرفت، چندین نفر از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اونجا زخمی شدن، اسرائیل بهشون حمله کرده چون میخواد شهرشون رو از اونجا بکنه که بتونه با دست باز حمله بکنه، نمیخواد نیروهای ناظر سازمان ملل مزاحمش باشن و به این ترتیب میبینیم مجموعه عملیاتی که اسرائیل داره انجام میده در نوار غزه است، در کرانه باختری، در سوریه است، در لبنان و حالا به زودی ممکنه سرکلهشون در ایران هم پیدا بشه. به هر حال از پیگیری مسیر موضوعات کاملا میتونیم در بیابیم عزیزان که در این 2024 اینها میخوان ضربه های اساسی به مجموعه کشورهایی که ممکنه برای اسرائیل دردسر بشن وارد بکنن. از سوی در داخل خود اسرائیل تظاهرات قابل توجهی رو امروز داشتیم اسرائیلی ها جونشون به لب رسیده، اقتصاد اسرائیل تحت فشاره، بیش از 500,000 نفر از خونه و کاشونه شون در شمال اسرائیل فرار کردن از ترس بمباران های به اصطلاح حزب الله لبنان، و به این ترتیب شرایط بسیار آشفته ای رو دولت نتانیاهو داره سعی میکنه به پیش بره. ولی فراموش نکنیم که هدفشون این هست که یه جوری اینو به یک جنگ بزرگ منطقه‌ای تبدیل بکنن. فقط به تنها اشکالی که برخوردن این هست که مواجه شدن با سال انتخاباتی امریکا، که در اون معمولاً رؤسای جمهوری که در کاخ سفید هستن و میخواهند دوباره انتخاب بشن خیلی محافظه‌کارانه برخورد میکنن با پدیده‌ای به اسم جنگ. بنابراین احتمال اینکه دولت بایدن بخواد در این شرایط به پای یک مبارزه نظامی گسترده با ایران و لبنان و سوریه و عراق و چی و چی بره قابل تصور نیست. ولی این خواست تروریستای صهیونیست حاکم بر اسرائیل هستش، تروریستایی که امروز میبینیم مردمی که در اسرائیل تظاهرات میکردن این همین جمله‌ای که ایرانی ها در مورد رژیم کثافت دستشانده اسرائیل در ایران میگن رو راجب اونم میگفتن، میگفتن باید سرنگونش کنیم، overthrow به قول این، از این واژه استفاده میکردن که باید بکشیمش پایین، ساقطش بکنیم. کار به اینجا رسید عزیزان، و این نشوننده جدی بودن وخامتیه که صهیونیسم شرایط اسرائیل و منطقه رو در اون فرو برده. اگر اینطوری ادامه پیدا بکنه بعید هست که به اصطلاح رنگ و بوی چیزی به اسم صلح و آرامش منطقه رو ببینه. برابر این بهتره که به فکر باشیم اگر یه زمانی همدستی تل‌آویو و تهران میخواست جنگی رو به ما تحمیل بکنه، بایستی هرچه سریعتر همون کاری که مردم اسرائیل الان تصمیم دارن با نتانیاهو بکنن، ما باید با حکومت دستنشانده نتانیاهو در ایران بکنیم، یعنی پایین کشیدن حکومت سر تا پا اسرائیلی آخوندی به ظاهر بی‌ناموس ضد اسرائیل، ولی تا عمق وجودشون هم اسرائیلی. اصلا 3 تریلیون دلار از پولهای شما رو در این 45 سال گذشته برای سرزمین مادریشون فرستادن، شنبه ها شبت شلام میخونن، اسمشون قلابیه، مذاهبشون قلابیه، همه چیزشون قلابیه. یادتون باشه آقای جواد ظریف گفت سر به زنگاه که موشکای اسرائیلی و آمریکایی داره میاد که بمبارون بکنه، یه دونه از اینها رو شما تو مملکت پیدا نخواهید کرد، و خواهید دید که همشون سر از لندن و ونکوور و عرض کنم اورشلیم در میارن. حواستون رو جمع بکنید وطنان عزیز، هیچ ملتی نیستش که با خوابیدن و خود رو به خواب زدن و قرص خواب خوردن آینده خوبی بتونه داشته باشه. با ما باشید. خب بینندگان عزیز، در رابطه با شرایط داخل کشور گفته بودیم خدمتتون که چشم‌انداز اقتصادی بسیار بده، و خبرهایی هم که هر روز داره منتشر میشه یه بار دیگه داره مهر تایید میزنه بر این موضوع، با در نظر گرفتن این که چگونه به نوعی میتونیم بگیم به همریختگی ساختاری زیربنایی به همراه به همریختگی مدیریتی و موضوعاتی که ممکنه به طور خاص و مقطعی به وجود بیاد، این ستا رو اگر بذارید کنار هم میبینید شوربختانه اون مملکت آخر عاقبت خوش و خوبی نداره. از سا بذارید از گزارشی آغاز بکنیم که در مورد اینکه در ایران در نهایت چقدر سال گذشته 1402 موفق شدن نفت بفروشن و چشمنداز 1403 چه میتونه باشه. اقتصاددانی به اسم آقای عبدالله باباخانی موضوع نشسته بررسی کرده و رقمی که داره ارائه میده عزیزان در رابطه با فروش 1402 بر اساس اینکه چقدر نفت با چه قیمتی اونم با چه شرایط خاصی ایران تونسته تبدیل به پول بکنه که بشه مثلا درآمد ارزی در ایران، بذارید رقمشون ببینیم. میگه اگر اعداد ذکر شده را در هم ضرب بکنیم، یعنی قیمت هر بشکه نفتی که ایران تونسته بفروشه به اضافه مقداری که فروخته، در سال 1402 در محدوده بین 28 تا 29 میلیارد دلار، در خوشبینانه ترین حالت 30 میلیارد دلار، در بدترین حالت 27 میلیارد دلار درآمد فروش نفت و میعانات گازی را کسب کرده ایم. که اونی داره میگه این عدد پس از کسب کردن دور زدن تحریم و انتقال وجه محاسبه شده است. یعنی پول واقعی بیشتر بوده ها، ولی از اونجایی که اینا تحریمن، نفت و مجبورن یک ارزون بفروشن، دو مجبورن پولش رو به ارزهای عجق وجق یوان و روپیه و اینا بگیرن، بعد تبدیل بکنن، بعد بشه دلار، بعد دلار رو یه جوری بتونن وارد مملکت بکنن و اینا. همه اینا رو که میریزید رو هم میرسید به یه نتیجه‌گیری بسیار ضد اخلاقی، و اون این که معمولا 20-30 درصد زیر قیمتی که میتونستن در بیارن به صلاح پول نصیبشون میشه. حالا بالاخره این چیزی که اومد دستشون بین 27 تا 30 میلیارده که 28.5 میلیارد دلار متوسطش رو اگر در نظر بگیریم، تصور بکنید در مورد مملکتی داریم صحبت میکنیم که اگر بریم عقب مثلا 1385-6-7 این سالها رو در نظر بگیرید، در این سالها حضرات، یعنی فرض کنید یه چیز حدود 16-17-18 سال پیش، در این سالها اینها 100 میلیارد دلار این درآمدی که اینجا الان شده 28.5 میلیارد به طور متوسط درآمد داشتن. مقایسه بکنید 28-29 رو با 100 میلیارد که زمانی که قیمتها در حد به 16-17 سال پیش بوده، مثلا دلار 1000 تومن هم نبوده، 1000 تومن مثلا دوربر 1000 تومن در سال 88-89 به 1000 تومن رسیدش، دلار الان 62,000 تومنه. و شما تصور بکنید که به اصطلاح این مجموع هزینه‌ای که رو دست دولت هست چیه. حالا اینو داره میگه برای اینکه هموطنانمون بدونن این کسر بودجه وحشتناک که دولت جمهوری اسلامی داره به خاطر اینه که یه 80 میلیاردی 70 میلیاردی به نسبت اون دلار خوری که داشته نظام جمهوری اسلامی کم داره. خیلیه دیگه. یعنی شما تصور بکنید در زمان رئیس جمهور اسرائیل در ایران احمدی نژاد، اینا یه چیزی حدود 4 برابر این درآمد نفتی داشتن. 4 سال درآمد نفتی رو تقریبا در یک سال به چنگ می آوردن. خیلیه. شما بگن مملکت با درآمد انقدر بگردونید، یا بگن با این به سلام میزان 4 سال مملکت رو بگردونید از لحاظ ارزی. حالا نکته فاجعه آمیز، موقعی که از ایشون میپرسن میگن خب این 1402 که قرار بود درخشان باشه و چی باشه و اینها، این 1403 چه خواهد شد؟ میگه ای خاک بسر به قول معروف پایین تا بالای نظام. چرا؟ برای اینکه پارامترهایی که در 1403 ایشون نگاه بکنید سوال کردن قیمت نفت در 1403 چقدر میشود، ایشون داره پیشبینی میکنه که با این روندی که من دارم میبینم، دوستا پارامتر رو بررسی کرده، مثلا سرنوشت جنگ روسیه چی میشه، چون الان تصور بکنید روسیه دو تا منبع درآمد بیشتر نداره، یکی سلاحه یکی هم نفته به سلاح، و داره میگه اگر داستان جنگ اوکراین تا این تکلیف بشه ممکنه حتی دیگه برای سلاح هم چیز نباشه، بازاری نباشه، بنابراین روسیه بخواد تمام، چون میگه درآمد خارجی روسیه عملا به صفر میرسه چون تحریمه به خاطر جنگ تحریم، ولی اگر به خودش درآمدی داشته باشه باید نفت ارزان خودش رو بریزه تو بازار، و این میدونید چقدر سرشکم میکنه قیمت رو، میدونید برای کشورهایی که هست و نیستشون به درآمد نفتی وابسته است مثل جمهوری اسلامی چقدر وحشتناک خواهد بود. این پارامتر روسیه. پارامتر دوم در مورد احتمال به اصطلاح گسترش جنگ اسرائیل هستش. اینم اگر اتفاق بیفته مطمئناً احتمال فروش نفت حتی کمتر میشه به خاطر شرایط جنگی که در منطقه استوار خواهد شد. بنابراین بعیده که جمهوری اسلامی بتونه مثل امسال نفت بفروشه، پس بازم پایین تر میاد. پارامتر سومی که عنوان میکنه مسئله به اصطلاح ترامپ هستش. میگه با اومدن ترامپ جمهوری اسلامی باید فاتحه فروش نفت و این داستانها رو به شدت بخونه و حتی پیشبینی میکنه که مثلا با ترامپ چقدر میشه، بدون ترامپ با بایدن چقدر میشه و اینها. و از همه مهمتر پرونده هسته‌ای، عزیزان، پرونده‌ای که حالا داره به مراحل باریک کشیده میشه. همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، آقای گروسی، دبیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برگشته و گفته، ملاحظه میکنید، برجام به یک پوسته خالی تبدیل شده است. و برخی دیگر از خبرگزاری ها که قسمت های دیگری از صحبت های او رو گزارش دادن، عنوان میکنن که کار رسیده به جایی که آقای گروسی عنوان کرده ما به احتمال خیلی زیاد در مقابل اجبار ارسال پرونده ایران به شورای امنیت داریم قرار میگیریم، که میدونیم معنیش چیه دیگه. من یادتون باشه مفصل براتون در برنامه های گذشته گفتم عزیزان، ارسال این پرونده به شورای امنیت معادل مرگ اقتصاد در حال مردن ایران هستش. یعنی شما تصور بکنید با ارسال خبر فقط رفتن پرونده ایران به شورای امنیت، قیمت دلار راحت به سمت 80-90 هزار تومان خواهد رفت. چون معنیش اینه که داره میره در شورای امنیت تصمیم گیری بشه برای اعمال تحریم های جدید، و حتی چون دیگه تحریمی باقی نمونده 4000 فقره تحریم در اون کشور الان وجود داره. یعنی یه روزی اگر بخوان اینا حتی بیان به پای سازش و مصالحه و مذاکره و همه و اینها، چندین سال طول میکشه تا دونه به دونه این تحریم ها برداشته بشه. 4000 مورد تحریمی، نمیدونم وارد کردن مثلا فلان قطعه فلان موتور جزء تحریم، وارد کردن سلاح، موشک، بمب، هواپیما، هواپیمای مسافر، نه اینه که کشور رو داره به سمت نابودی میبره. حالا شما این 4000 تا رو در نظر بگیرید، علاوه بر این آژانس میگه که آهای شورای امنیت اینا میخوان بمب اتمی بسازن، ما نمیدونیم دیگه، مسئولیتی با ما نیستش. اگر میخواید یه کشور اضافه نشه به کشورهایی که دارن بمب اتمی میسازن، بسم الله هر چه سریعتر اقدام بکنید. یک، تحریم های وحشتناک. دو، محاصره اقتصادی دریایی. سه، تدارک حمله نظامی از طرف سازمان ملل و از طرف شورای امنیت سازمان ملل و با ضمانت تمام اعضای به اصطلاح سازمان ملل متحد، مثل ماجرای آزادسازی کویت از دست ارتش عراق، 32 کشور لشکرکشی کردن اونجا. چین و روسیه هم حتی باید در این شرکت بکنن با در نظر گرفتن وظیفه‌ای که طبق منشور سازمان ملل داره. شما تصور بکنید الان که شرایط اینقدر بلبلی، قیمت دلار 62-63 همینجور داره از خودش میره بالا، خبر از این برسه که شورای امنیت حالا میخواد پرونده اتمی ایران رو بپردازه، مطمئن باشید تمام مرزهای 70-80-100 هزار تومان دلار خواهد گذشت. مطمئن باشید یه قرص نان را در کشور شما بایستی بین 50-100 هزار تومان خریداری بکنید. اینا فقط برای اینه که ببینید عزیزان، زمانی که ما عنوان میکنیم که ممکنه، مقاله دیروز خاطرتون هستش در مورد حس مشترک صحبت کردیم، شکل گیری یک حس مشترک جمعی، این حس مشترک جمعی هاتون باشه صرفاً و صرفاً بر مبنای شرایط و مقتضیات اقتصادی ممکنه رخ بده ها. یعنی مردم برسن به یه درجه از فشار که عملاً هیچ شانسی وجود نداشته باشه برای رفتن به سوی تنفس مثلا حتی یه هفته یه ماهی از لحاظ اقتصادی معیشتی. کل درآمد ماهیانه شما خواهید دید در این شرایطی که داریم صحبت میکنیم جوابگوی شاید یه هفته هم نباشه. هر چی که پسنداز و غیرزالک رو که بیایید بریزید یه ماه نمیکشه، یعنی اینجوری قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. کمیابی، نایابی، قحطی، این فرمولشه. حالا در این داستان حس مشترک که امروز تا دقایق دیگه یه لحظه میام روش که یک نکته رو اضافه بکنم، میخوام این رو بگم که ببینید ما اگر داریم در مورد این حس مشترک صحبت بکنیم به خاطر اینکه اخبار و گزارش ها رو داریم رصد میکنیم و داریم خبردار میشیم عزیزان بر اساس نظر کارشناسان، نمیدونم مطالبی که همه دارن راجبش در واقع اشتراک نظر به دست میارن. نگاه بکنید تداوم ناترازی انرژی در 1403، صنایع در دام کاهش تولید و افزایش زیان، یعنی صدها و صدها کارخانه، کارگاه که به دلیل، باورتون بشه یا نه، به دلیل نداشتن انرژی برای چرخوندن ماشین‌ها تعطیل خواهند شد. گاز نیست، برق نخواهد بود. همین آقای باباخانی در تحلیل خودش داره میگه هی میرید کارخونه جدید فولاد درست میکنید. بابا والا بلا مجموعه کارخونه های فولادی که دارید 65% بیشتر کار نمیکنن، 35%ش خوابیده، غیر فعاله. به جای کارخونه جدید که نه براش برق دارید، نه منبع انرژی دارید، نه آب دارید، اینا همونو که دارید فعال بکنید، 35% رو سعی بکنید که به دست بیارید. ببینید موج تعطیل سازی عظیم کارگاه ها و تولیدی ها، این با خودش چی میاره؟ این با خودش رکود وحشتناک میاره، این با خودش خوابیدن فعالیت اقتصادی رو میاره، این با خودش زمین خوردن سیستم بانکی و مالی و گردش پول رو میاره، این موج بیکاری رو با خودش میاره. و این عزیزان فاجعه ای هستش که کسی الان نمیتونه به شما بگه چه ابعادی خواهد داشت، چه وضعیتی، ولی یه چیز رو میتونه بگه: نون پیدا نخواهید کرد، آب قطع میشه، برق قطع میشه. و اینجا هاست که من شما متوجه میشیم ایداد من بیدود سر ما رو دارن به چه چیزهایی گرم میکنن، مثل کسافت اینترنشنال و غیر و زالک و اینها، و پشت پرده مملکت چجوری داره سقوط میکنه. نگاه بکنید ببینید بیناموس اینترنشنال هیچ وقت نمیاد در برنامه های خودش وجه فاجعه باری رو که فردای ایران با اون مواجه خواهد شد بگه. اگر هم اشاره میکنه میگه آقا نگاه کن شرایط و فلان، ولی نمیگه که فردا قرار شما مردم گرسنگی بکشید، شما مردم قرار با غم و داس بیفتید به جون هم دیگه برای اینکه یه تیکه نون از چنگ هم دیگه در بیارید. اینا رو نمیگن، همش مزخرفات سطحی و روبنایی با یه مش روزنامه‌نگار بی سواد ابله سر در ماتحت صهیونیست دار. حواستون رو جمع بکنید. حالا میخوام بیام روی این نکته که در سایه این وضعیتی که داره ترسیم میشه عزیزان، همونطوری که ما از زمان جنبش مهسا گفتیم اینا نمیخوان بمونن، فقط میخوان شخ بزنن، میخوان سرزمین سوخته براتون به جا بگذارن و برید. یه مثال میزنم، ببینید همین ماجرای مسجد قیطریه و این درخت با قطع کردن، این الان معلوم شده که بابا این نیست داستان، این که بخوان جا مسجد بسازن نیست. داستان برمیگرده به این که چند سال پیش در اون منطقه، درست در اون منطقه، کشفیات تاریخی صورت گرفته، آثار باستانی به دست اومده که نشون دهنده اینه که اینجا یه به اصطلاح مرکز بسیار مهم دارای قدمت 3200 ساله هستش. بلا فاصله این آقای زاکانی اسرائیلی از تل‌آویو دستور گرفته که آقا اینجا رو نابودش کنید، و بنابراین این بلدوزری که میخوان بندازن، فونداسیون برای کسافت خونه بت یهودیان مکه، مسجد الله درست بکنن، قراره که این به اصطلاح سایت، این پایگاه تاریخی دارای 3200 سال قدمت رو شخ بزنه، هر چی که هست رو بیارن بریزن تو آشغال. یعنی اینجاها باید دست اینها رو بخونید. مسجد نمیخواد بسازه. گروه با مسجد الان اینطوری که میگن، میگن نمیدونم 100 متری 50 متری این جایی که میخوان بسازن دو تا مسجد هستش خالی افتاده اونجا، فقط مردم برای رفع حاجت بهش مراجعه میکنن، بعد میخوان یه دونه دیگه بسازن کجا؟ بر روی مرکزی که میدونن زیرش کلی آثار تاریخی هستش. پس ببینید عزیزان، دشمنی اینها با شما حالت حدودی و زمینی و اینا نداره، علنیه، علنی داره میگه من دشمن تو هم ایرانی، میخوام بکشمت، میخوام قتل عامت کنم. در عرض 10 روز شما تصورشو بکنید نزدیک 664 نفر رو در جاده ها کشتن. بفرمایید فروردین مرگبار برای مسافران، کشته شدن 664 نفر در 10 روز نخست سال. بذارید من از این رقم یه سوء استفاده‌ای بکنم در رابطه با بحثی که دیروز خدمتتون ارائه دادم. ببینید شما اگر میومدید بلنگو میگرفتید دستتون به ملت ایران اعلام میکردید، هموطنان عزیز، هموطنان گرامی، از شما 84 میلیون ایرانی، اگر در 10 روز آینده 664 نفر داوطلب بشن که جان خودشون رو بدن، ایران از دست رژیم آخوندی آزاد خواهد شد. ببینید یه شرایط فرضی رو در نظر بگیرید، به 85 میلیون ایرانی شما پیغام میدید آقا 664 تاتون بیاید و مثلا چیکار بکنید، منجر به مرگ میشه، حتما کشته میشید، ولی در عوض ایران بعد از 10 روز آزاد میشه. من به شما قول میدم 64 نفرم جلو نمیومدم. چرا؟ بحث دیروز رو به یاد بیارید عزیزان، برای اینکه جنبه اختیار داره، جنبه این داره که میتونم پس داوطلب بشم، میتونم هم نشم ها، اگه داوطلب بشم جانم رو بدم ایران آزاد میشه، ملت ایران آزاد میشه، ولی اگر ندم آزاد نمیشه، تو همین استبداد و کثافت و فقر و بیچارگی میمونه. آها پس انتخاب دارم، انتخاب دارم. و میبینید که 85 میلیون نفر میرن به سمت انتخابی که نه من که آزاد نیستم این کارو بکنم، نه نه، یعنی شما گیر نمیارید بین 85 میلیون نفر، من قول میدم 664 نفر رو گیر نه. ولی حالا نگاه بکنید بهشون میگید نه عزیز دل، حال عید نوروزه، آی کیا بیا، آی بیا که نوروزه، راه افت. ببینید هیچ انتخابی نداره، مجبوره با ماشین درب و داغونی که داره، چون پول نداره ماشین بهتر بخره، که مجبوره با رانندگی هموطناش که رانندگی از نوع توحش هستش، چون نمیتونه که فرهنگ ملت رو عوض بکنه، مجبوره در جاده های غیر استاندارد، چون نمیتونه مملکت رو جاده هاشو درست. ببینید هیچ انتخابی نداره، تنها انتخابی که داره اینه که مثلا نره به مسافرت نوروزی، که نمیشه که نره بابا مسافر نوروز اومده نره مسافر، ای بابا. بنابراین ببینید به محض این که وجه اجباری پیدا میکنه، یعنی نمیتونه ماشینش رو عوض بکنه، نمیتونه بهتر بکنه، نمیتونه رانندگی دیگران رو عوض بکنه، نمیتونه جاده ها رو بهبود ببخش، میره کشته میشه. او 664 تا حالا نگاه بکنی تا آخر نوروز آمار میادش، از 1000 خورده ای هم رد میشه. میبینید چه جوریه؟ اگر شما حالا به جای این صبح زور شب میگفتید هموطنان، هموطنان به مسافرت نوروزی نروید، برای اینکه حتما کشته میشوید، برای اینکه خطر خیلی این جوریه هموطنان عزیز. مسئله مرگ، چون خیلی هایی میگن آقا مردم ایران قیام نمی کنن برای اینکه از مرگ میترس، نه اون از مرگ میترسه چیه، بچه 3 روزه و 5 روزه و دختر 2 ماهه لن و بچه و همه رو میچفونه توی پرایدی که از دور میبینی میگه خدای این راه هم میره، یا مثلا دکوره اینو بر میداره تلق 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 با اون رانندگی که همه دارن رو سر هم دیگه میپیچن تو جاده هایی که صفر استاندارد ایمنیش، میره قشنگ تمام خانواده رو به خطر میدازه، از مرگ میترسه، به مرگ انگشتش هم نشون میده، ببار پکاره خواهی بریم مسافرت نوروزه، های بیا که نوروزه بسنه. از این حرفا نیست، ترس چی؟ یارو چی داره تو زندگی که تمام حال و زندگی و وجود و بود و نبود و احساس وجودش تو اینه که دست خانم بچه ها رو بگیره بریزه توی یه ماشینی که از 100% استانداردهای ایمنی 99%شو نداره، با رانندگانی که فرهنگ رانندگیشون زیر صفره، با جاده هایی که دشمن جان انسان هستش، همه رو بریزه بر. و میدونید چقدر این کار میکنه؟ میلیونی میرن، میلیونی. علاوه بر اون دوزش هم تند میکنن، یعنی نمک هم میریزن توش، چون تو این گزارش داره میگه خستگی و خوابالودگی مهمترین عامل تصادف. یعنی علاوه بر این میگه آ چقدر خسته هم، چقدر خوابالود هم، بذار بشینم رانندگی کنم. مثلا درست موقعی که جون نداره، اینقدر خوب برنامه ریزی کرده، پول داشته که بهترین هتل ها بره، هر موقع دلش میخواد بیاد بیرون و بره تو تفلک گوشه خیابون میخوابن، نمیدونم میرن کنار شمال، کنار این پل ملا و اینا میخوابن، در و دار و خسته رو سنگ پتو متوخ در، اما سوار شو بریم مثلا کوکب جان و همه رو سوار میکنه که بره برسه به کار، میزنه همه رو بکشتم، خودش و دیگران و نگاه بکنید به این تصویر هموطنان عزیز. ببینید یه دونه از این قطعات به صدا شبه ماشینه که 7-8 نفر توش سوار میشن، میرن 7-8 نفرشون هم کشته میشن. از مرگ میترسه؟ شوخی میکنید؟ نه، مشکلی با مرگ نداره، مشکلی که اگر بهش بگی که بیا از این بی اعتنایی که به مرگ داری برای آزادی خودت، برای رهایی خودت استفاده بکن، میگه میتونم استفاده بکنم، میگن آره دیگه میتونی بیای خودت رها کن، میگه میتونم هم نکنم، میگه آره میتونی هم نکن، میگه خب نمیکنم. پس راحت انتخاب بهش بدی میره درست محال جفشیش نیاره ها، همیشه جفشیش میاره روی انتخاب بعد، روی انتخابی که منجر به ادامه فقر و بدبختی و استبداد و بیچارگی و همه اینا میشه. ولی اگر بهش بگی که هیچ انتخابی نداره، با سر میره تو سر مرگ، با سر میکوبه تو کله مرگ، مرگ چیه؟ یا سوار شو بریم آقا جان. میگه لاستیکت خیلی جالب به نظر ساییده شده، میخوای جاده هراز بری، حساس پیش دار. نه بابا جان خود بیا بالا، بابا خدا بزرگ خودشو میکنت تو ماشین میبرت ته در. بنابراین عزیزان یه ذره ای تا زمانی که ما زنده هستیم داریم این حرفا رو میزنیم، به این چیزا فکر بکنید عزیزان، به این روابط عجق و عجق حاکم بر ایران که شما اگر اینو ببرید تو، من جامعه شناس اینو بخوام ببرم مثلا برای جامعه شناس آمریکایی و آلمانی و فرانسوی توضیح بدم، بگم آقا روحیه اجتماعی ما، این به اصطلاح رفتار جمعی ما این شکلیه، اینجوری هستیم ما و اینا، میگه یا امام زمان اینا دیگه از کدوم کره ای اومدن، مثلا باورشون نمیشه که یه جامعه ای بتونه اینقدر خصلت ضد عقلانی داشته باشه، اینقدر خرد گریز و عقل گریز باشه، ولی میبینید تر تمیز 80-90 میلیون جلوتون، شامل خود ما هم میشه، شامل هممون میشه، هیچ چیزی نداریم ما، به قول معروف تنزه طلبی تو این بحث من نیستش. حالا منظورم اینه که ما داریم میریم به سمت اینکه دوباره یکی از این شرایط جاده های نوروزی تو تاریخمون به وجود بیادش عزیزان، یعنی قطع آب و قطع برق و بیکاری و دلار 70-100,000 تومانی و نمیدونم نونوایی هایی که دارن شروع میکنن فقط آزاد پخت میکنن و از این مسائل انقدر در همین 1403 که الان در 11 روزش هستیم خواهد بود که من تردید ندارم یه بار دیگه ایرانی ها از سر اجبار و فقط از سر اجبار میان در کنار همدیگه قرار میگیرن که حالا چه خاکی رو سر بکنیم، ما که به طور اختیاریش وقت نمیان در کنار هم قرار بگیریم، ما که داوطلبانه نمیان با همدیگه اعتماد بکنیم و با هم کار مشترکی بخوایم انجام، اجباری برای پیدا کردن نون آب محافظت کردن از جان خودمون و این چی کار بکنیم؟ این همون داستان حس مشترکیه که خدمتون عرض کردم به صلاح داره پدیدار میشه. این است مشترک جمعی عزیزان در راه بر اساس فقر و گرسنگی و بیچارگی و هزار و یک مصیبت دیگری که اجازه بدید در این وقت کوتاه بهش اشاره نکنیم در راه. و سوالی که مطرح میشه اینه که چه باید کرد؟ تا لحظات دیگر اینو خدمتتون خواهم گفت. بینندگان عزیز، چه باید کرد مشخصه. زمانی که این حس مشترک جمعی اجباری ناگزیر به اصطلاح اجتناب ناپذیر شکل گرفت، من شما باید از خودم بپرسیم خب الان با این چه کار بکنیم؟ الان با این حس مشترک چه کار بکنیم؟ این حس مشترک 40 سال 45 سال وجود نداشته، حالا در سطح گسترده به وجود اومده به خاطر اینکه مردم آبونون ندارن بخورن. چیکار بکنیم؟ بود اینجاست که من در مقاله اشاره کردم، در برنامه دیروزم گفتم، دیگه توضیح نمیدم. اینجا میبایستی از قبل آماده شده باشیم، برنامه ریزی کرده باشیم، سازماندهی و همه چی و غیر و ذالک و اینا یه حد اقلی رو پیش بینی کرده باشیم که وقتی این حس مشترک شکل گرفت بتونیم از این آمادگی استفاده بکنیم، این کسانی رو که میخوان از حس مشترک به عمل مشترک بپردازن، یعنی به کنش جمعی، این رو ما بتونیم هدایت بکنیم، بتونیم مدیریت بکنیم که تبدیل به شورش کور نشه، تبدیل به حرکت سرکوب شدنی نشه، تبدیل به جنگ و خشونت صرف نشه، تبدیل به غارت مغازه ها و خونه ها و ویلا ها و کاخ ها و قصر ها فقط نشه. همه اینا بتونه به سمت سوی ایجاد یک تغییر اساسی در کشور بره که بر مبنای اون بشه رفت به سوی به اصطلاح دگرگونی ها و تغییرهایی که برای ایران، برای کشورمون، برای ملتمون بتونه دستاوردهای خوبی داشته باشه. در این راستا ما پیشنهاد دادیم اگر هموطنانمون همت بکنن پا جلو بگذارن، با هم میتونیم نطفه های اولیه این کار سازمان یافته و منظم رو به صلاح بگذاریم در قالب چیزی که گفتیم جبهه مردمی جمهوری دومه و میتونه این شکل بگیره، میتونه از ایده و پیشنهاد به یک طرح و پروژه تبدیل بشه. شرطش اینه که هموطنانمون به این ایده بپیوندن. برای منظور گفتیم میتونیم یک کمیته تدارک تشکیل جبهه مردمی جمهوری دوم رو تصور بکنیم. اگر ما ببینیم از این کمیته داره توسط هموطنان داخل و خارج از کشور استقبال میشه، سعی میکنیم با هم بریم به پای ایجاد یک چنین چیزی. اگر هم استقبال نشه هموطنان عزیز، این بر اساس اخبار و گزارش و عدد و رقم و پیشبینی ها آینده‌ای هست که در انتظار ایران و ایرانیه و هممون در مقابل کار انجام شده قرار خواهیم گرفت. بنابراین انتخاب با شماست. در کنار دست من همینطور که میبینید امکانات تماس برای همکاری و همراهی با کمیته تدارک تشکیل جبهه مردمی جمهوری دوم اومده. اگر همتی باشه، اگر هنوز در ایرانی ها همتی باقی مونده باشه، میتونیم دست به چنین کاری بزنیم. حداقل در بین کسانی که دارن این برنامه رو میبینن، اونایی که دارن الان جم تی وی نگاه میکنن که دیگه این بحث برشون آرز نیست عزیزان، در بین کسانی که به سرنوشت ایران علاقمند هستن، اگر بتونیم حداقل رو جمع بکنیم، تدارک ببینیم، آماده بشیم، میریم به پای تشکیل جبهه مردمی جمهوری دوم. و در غیر این صورت متاسفانه این سرنوشتی است که در انتظار کشورمون هست و تعارفی هم بر سر اون نیست. سپاسگزارم از اینکه بیننده این برنامه بودید. تا روز دوشنبه برنامه دیگر از سری برنامه‌های ویژه قیام اعتراضی مردم ایران به شما بدرود میگم، به امید فعال کردن عقل جمعی، خرد جمعی و همینطور اراده همگانی تا بتونیم دست به یک حرکت مشترک بزنیم. بدرود.